أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد اللهم صل على و اهل بيته الاطيبين الانجبين سيما بقيه الله في العالمين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان مهمانان نظام اسلامی را گرامی می‌داریم و این شعارهای پربرکت و برخواسته از دلهای لبریز ایمان انشاءالله مورد عنایت ویژه ولی است ارواح نافدا خواهد بود و برکات دنیا و آخرت را به همراه خواهد داشت. به همه شما برادران مهمان این نظام و سایر میزبانان سعادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. در آستانه دهه پربرکت و سعادت فجر انقلابی، مهمترین کاری که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی کرد جامعه را به سبک و به سمت عقلانیت حرکت داد. جامعه عاقل نه اسیر می شود نه اسیر می گیرد. خاصیت جامعه عاقل آزاد منشی و آزاد پروری است. نه در رهن کسی قرار می گیرد و نه کسی را به بند می کشد. این به بند بودن یا به بند در آوردن کار عقل نیست. اگر هم قدرتی پیدا کرد، منزه شد و کسی را به بند درآورد، سعی می‌کند با احسان و اکرام او را آزاد کند. اولا خوی آزاد منشی را به او بیاموزاند، ثانیا او را هم آزاد پرور کند، ثالثا این بخشای نورانی سوره هلعتاس بارها به عرضتون رسید که خاندان اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین نه اسیر شدن و نه اسیری رو به بند کشیدن. ببینید این آیات نورانی سوره هلعتاس با اون شأن نزولش که ملاحظه میکنید، میبینید سنگین ترین کار را دودمان یاسین علیه السلام برای جامعه کردن که درش بخشی از اون جامعه یتیم و بخشی مسکین و اسیر بود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. گذشته از اون شأن نزول که روزه گرفتن نذر کردن، افطاریه را هنگام افطار در سه نوبت به این سه گروه دادند. کمک به یتیم یه امر عادی است برای جامعه اسلامی، دستگیری مسکین یه امر عادی است برای جامعه اسلامی. اما در مدینه مسلمان اسیر نبود. این اسیر از جنگ هایی که بین مسلمین و مشرکین رخ می داد، از مشرکین مکه بود که به اسارت مسلمان ها در آمده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این خیلی حرف است که انسان روزه بگیرد، خودش با فرزندان کوچکش که نانخور او هستند موقع افطار سهمیه افطار خود را به یک کافر بدهند. چون در مدینه مسلمان اسیر نبود، ممکن است این اسیر اسلام آورده باشد، ولی چقدر بوده، کی بوده، اسلام آورده یا نیاورده روشن نیست. بالاخره یک مشرکی بود که به اسارت جامعه اسلامی در آمده است و از مهمان نوازی اهل بیت طرفی بسته است. این خوی نشون می دهد که جامعه قرآن اسرت جامعه عقلانی است. جامعه عقلانی نه اسیر می شود و نه اسیر می گیرد. حریت از رهاوردهای عقلانیت است. انسان آزادانه زندگی می کند، هرگز اسیر کسی نمی شود و اگر در جنگ کسی را اسیر گرفت می کوشد او را آزاد کند، منتها قبل از آزادی از بند، آزادی از جهل علمی و آزادی از جهالت عملی که هر دو بندی است، قده است برای انسان. ما تا خودمون آزاد نشویم درس آزادگی به جامعه نخواهیم داد. شما میبینید غرب الان غرق در نعمت است. به اثر ظاهر زمان زمین را اینا مسخر کردن. کمتر جایی است که چشم ببیند و اونها نروند. این جریان کوکب کیوان را اینها و غجب و وجب رصد کردند. کار آسانی نیست انسان به کره کوکب و کیوان برود. سیاه‌چال‌های او، بالا و پایین او، شرق و غرب او، امام و جنوب او را کاملا بررسی کند. این کار آسانی نیست. این زیر آورد چرخ نیلوفری را. اما گرفتار جهل علمی، جهل علمی یعنی جهل علمی که آدم نداند چه حق است چه باطل، جهالت عملی یعنی جهالت عملی نداند کدام طرف برود. یکی مال اندیشه است که مسئول ویژه دارد، یکی مال انگیزه است که متولی خاص دارد. دین کوشید که جامعه را از این دو خطر برهاند، هم از جهل علمی هم از جهالت عملی. کاری که یعلمهم الکتاب می کند از یک سو، یزکیهم می کند از سوی دیگر، این دو عنصر محوری در زیارت اربعین سالار شهیدان سلام الله علیه آمده است که بذر مهجته فیه برای همین دو کار، تا جامعه را عالم کند، تا جامعه را عاقل کند. و بذل مهجته فیه لیستنقذ عباده که من الجهالت و حیرت الضلال. بنابراین در نظام عقلانی که یکی از برکتهای انقلاب اسلامی است، بیگانه نه خودش از رهاورد انقلاب سودی برد، نه گذاشت که انقلاب به شرق و غرب عالم صادر بشود. الان شما میبینید صدها نفر از مرفه تری منطقه غرب به داعش پیوستند. با چه انگیزه خونریزی را، ترور را، کشتر بیرحمانه را تجویز میکنند. یا منشأش جهل علمی است یا منشأش جهالت عملی. دین آمده ما را از این دو قده برهاند. یه بیان نورانی از وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه است. اینا با اینکه در قوس نزول هر چه باید بدانند خدا داده است، عمده قوس صعود است که با رب زدن علمن دارن زندگی می کنن. وگرنه اینها با قرآن آمدن، با معارف الهی آمدن، با عرش‌شناسی آمدن، با فرش‌گردانی آمدن. اینجا که آمدن وقتی میخوان برگردن با رب زدنی، رب زدنی برمیگردن. اون بیان نورانی حضرت امیر سلام الله علیه است که روزی که من چیز یاد نگیرم برای من مبارک مباد، لا بورک یومون که طلعت علیه فیه شمس لومن ولم ازدد فیه من العلم شیئا. خب این برای آن است که ما آزاد بشویم. این مقدمه بحث. آزادی مستحضری، ما تا از دشمن بیرون در قدم اول آزاد نشویم، نوبت به آزادسازی خود از دشمن درون نیست. سه مقطع آزاد شدن هست که دو مقطع تو کتاب‌های عادی تو حوزه و دانشگاه رواج دارد. اون مقطع سوم که دیریاب است، هم روندهایش بسیار کمن، هم رمز و رازش بسیار اندک است، اون اصلا در این کتاب ها و در این دیار ها مطرح نیست الا لعهدی. یه جهاد اصغر داریم که معروف است، یه جهاد اوسط داریم که اون هم معروف است، یه جهاد اکبر داریم که ناشناخته است. چون اون اکبر ناشناخته است، این اوسط را ما اکبر می نامیم. ما در جهاد اصغر با آهن سر و کار داریم، سلاح ما آهن است، سعی میکنیم دشمن به مرز دین ما، کشور ما، میهن ما تعدی نکند، او را سر جاش بنشانیم. و اگر کسی را هم اسیر گرفتیم، سعی میکنیم او را عاقلانه و آگاهانه آزاد کنیم که او از شر بیگانه برهد. این جهاد اصغر است که نمونه‌هایش رو شما در دوران 8 سال دیدید. در مرحله بعدی جهاد اوسط است که طبق اون روایت وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحید و سلام فرمود علیکم بالجهاد الاکبر. این اکبر نسبی است، نه اکبر نفسی. یعنی اون کبریایی که مال جنگ سوم است در این جهاد اوسط نیست. در جهاد اوسط جنگ بین عقل و نفس است، بین علم و جهل است، بین جهالت و هدایت است و مانند آن. در جهاد اوسط انسان میکوشد با تقوا باشد، عادل باشد، اهل بهشت باشد، فضائل نفسانی فراهم بکند، معصیت صغیر و کبیر نکند، خیر فراوان داشته باشد، همین کتابایی که تو موعظه و اخلاق گفته شد. اما در جهاد اکبر که دیریاب است و کمتر مطرح است، این است که جنگ بین عقل و نفس، بین شیطان و فرشته، بین حق و باطل، بین عدل و ظلم، بین هدایت به ضلالت نیست. جنگ بین دو فرشته است، یک فرشته عقل برهانی که میگوید من میخوام با برهان حقایق را بفهمم، یک فرشته قلب عرفانی که میگوید فهمیدن مهم نیست، دیدن مهم است. میخواهی برهان اقامه کنی که بهشت هست، جهنم هست، قیامت هست، این هنر نیست. هنر آن است که اینجا نشستی بهشت را ببینی، جهنم را ببینی، فرشته با تو سخن بگوید، اولیا را ببینی. تمام جنگ اکبر بین عقل و قلب، بین حکمت و عرفان، بین فهم و شهود، بین علم حصولی و حضوری است. اون چون دیریاب است مطرح نیست. در جبهه جهاد اصغر به ما گفتن اگر اسیری را گرفتار کردید به اسیر کن مدارا. میبینید این حرف بلند وجود مبارکه است امیر درباره ابن ملجم همین است دیگر، که فرمود اون شیری که برای حضرت آوردن فرمود به ابن ملجم هم بدی. این و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا تنها در زمان صلح نبود، تو جریان منافقان و خوارج هم ظهور کرده است. اینها اسیر پرورند تا اینها را آزاد کنند و خوی آزادگی و درس آزادگی به اینها نشون بدن. در جریان جهاد اوسط انسان مثل جهاد اصغر سهالت دارد. در جهاد اصغر انسان یا کشته می شود، میشه شهید میدان، یا فاتح می شود، یا اسیر. این سهالت رو دارد. بدترین حالتش حالت اسارت است. در جریان جهاد اوست که بین عقل و نفس است، بین عقل و شیطنت شیطان است، بین فرشته و شیطنت است، اونجا هم همین سهالت دارد. یا انسان در میدان مبارزه با نفس شربت شهادت می نوشد، چند تیر می زند، چند تیر می خورد، بالاخره شهید می شود. این کسیست که تا پایان عمر بالاخره در خدمت قرآن عصرت بود. ممکن بود 4 جا گناه بکند بیفتد، ولی 4 جا هم شیطان را تیر زد، اطاعت کرد و در خدمت قرآن بود، در خدمت عصرت بود، 4 تا تیر زد، 4 تا تیر خورد. اگر گفت شیطان رجیم است، شیطان را رجم کرد، با اطاعتهای خود شیطان را رجم می کند. این همون تیراندازی از سنگر قرآن عصرت است. اگر خدای ناکرده ان نظر و سهمان من سهام ابلیس، 4 تا گناه کرد، 4 تا تیر هم می خورد، ولی بالاخره با حفظ دین در بستر مرگ قرار می گیرد. این که تو روایات ما آمده است اگر کسی مؤمنن و معتقدن به الولایه در بستر مرگ بمیرد، ماد شهیدا، مال همین جهاد اوست است. مؤمنی که بالاخره به اسارت بیگانه در نیامده، تا آخرین لحظه عقیده خود و ایمان خود را حفظ کرد، منتها 4 تا گناه هم کرد، 4 تا ثواب کرد، من مات علی حب اهل البیت، این مات شهیدا، این تو میدان جنگ مرد بالاخره. و اگر خدای ناکرده کلن در اختیار بیگانه قرار گرفت، اعمال او جز سیه‌رویی چیزی دیگر نبود. این همون بیان نورانی از تعمیر است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این به اسارت رفته است. یه وقت است نه نظیر اون چی از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تهیده وستان رسیده است، فهم من شیطانم و مسلمان کردم، اصدم علایدی، یعنی من او را به اسارت در آوردم. وقتی او را به اسارت در آوردم، او در باره ما هیچ کار نمیتونه بکنه. این همه فرق کن، در باره مخلصین او کار نمیتونه بکنه، برای اینکه بسته است، این ناظر بوناست. پس ما در جهاد اصغر تو میدان جنگ، سربازان ما، مجاهدان ما یا شهید می شوند، یا اسیر می شوند، یا فاتح. در جهاد اوست هم همینطور است، یا شهید می شوند، یا اسیر می شوند، یا فاتح. اما در میدان جهاد اعلا و جهاد بین عقل و قلب، که عقل می گوید من می خواهم حکیمانه به سر ببرم، می خواهم براهین اقامه کنم از مبدأ تا معاد، قلب میگوید اینها حق است ولی اینها اوائل راه است. خود هنر دون دیدن آتش عیان، نی گپ دل علی نار دخان. مادامی که دلیل میاری بر علم خدا، بر عدل خدا، بر حکمت خدا، با آیات، با روایات دلیل میاری که جهنم حق است، اینا مطالب حقی است، یا تردیدی نیست، ولی داری گپ میزنی. این گپ زدن است، کار فلسفه، کار کلام گپ زدن است. اگر مردی آتشی که موجوده ببین، فود هم و نار که من قدر آها، این هم و نار، این بیان نورانی حضرت در خطبه حمام که وصف متقیان است، اون هنر پروری است و هنر من پروری است. خود هنر دان دیدن آتش عیان، میگه آتش هست، ما میدونیم حق است، ما مثل 2 تا 4 تا میدونیم بهشت هست، جهنم هست، عذاب هست، کتاب هست، اما ما میخواییم آتشی که هست ببینیم. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست. فمون لیس من نا، کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده، بهشت الان خلق شده، جهنم الان خلق شده، مخلوق هست. این بیان نورانی حضرت که در خطبه همون فرمود مردان با تقوا بهشت را میبینن گویا در بهشتن، جهنم را میبینن گویا معذبن، هم و نار که من قدر آها، عارف میگوید هنر در این است که آدم جهنم را ببیند، بهشت را ببیند. خود هنر دون دیدن آتش عیان، نی گپ دل علی نار دخان. حکیم و به متکلم گپ میزنن. گپ بله سر جاش محفوظه. خب اون کسی درس نخونده اونم یقین دارد که بهشت حق است، جهنم حق است، اونم از روایات و آیات شنیده است، اونم مثل دو تا چهار تا یقین دارد، شک ندارد. شما هم دارید برهان اقامه میکنید، برهان فقط اون یقین حصولیتون را اضافه میکند، چیزی نیست که گیرتون بیاید. خود هنر دارد دیدن آتش عیان در میدان جهاد اکبر. شاید ما اسیر نداشته باشیم. این قلبی که می تپد برای این که ببیند، چهار تا شبهه عقل در فراسوی اوست که میگه این راه رفتنی نیست، خطرناک است، این راه رو نرو. گاهی این عقل را آغانی میکند، گاهی عقل سنگ اندازی میکند. این اگر در بین راه قبل از این که ببیند شربت شهادت بنوشد، این قلب قلب شهید است. و اگر عقل را مهار کرده است و اسیر گرفته است، از اون به بعد این عقل چه برکاتی دارد. اونا که جمع کردند بین حکمت و عرفان، کسانی بودند که در میدان جهاد اکبر مبارزه کردند، اولا به اسارت قلب در آمدن، ثانیاً قلب عقل پروری کرده، ثالثاً بعد عقل را سخنگوی خود قرار داده، رابعاً گفت من اینها را دیدم، تو اینها را برهانی کن، برای جامعه منتقل کن. خامساً در بین حکما این گونه افراد کم نظیرند. اینا کسانی هستند که به بارگاه قلب راه یافتند، حرفها را از اونجا که او دید تلقی کردند، راه گفتن و رمز راز نوشتن را مشخص کردند. اینا جمع کردند بین عقل و قلب. البته برخی ها به جمع مکسر، اونا که توفیق کامل پیدا نکردن، برخی به جمع سالم، اونا که توفیق کامل پیدا کردن که بتوانند مشهودات را بر قرآن روایات عرضه کنند، اولا مطابق اون کلام و حکمت ارزیابی کنند، ثالثاً به جامعه منتقل کنند. اینا پیامدهای انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی تنها در اون بخشای جهاد سازندگی و امثال ذلک نیست، از ریزترین کار تا دشوارترین و از دشوارترین کار تا ریزترین کار، اینا رهتوشه انقلابه. شما ببینید این غربی که در کشورهای مرفه به سر برده است، این دست به اسلحه تروری کرده است و جزء داعش شده. این ناهماهنگی ها رو میبیند، ظلم ها رو میبیند، اما راه علاج رو نمیداند. چون راه علاج نمیداند، همونها که تا کنون ظلم را بر اینها تحمیل کردن، اینها مظلوم بودن، همکنون ظالم شدن را بر اینها تحمیل میکنند، میشن ظالم. اینا یا ظالمند یا مظلوم، در هر دو حال کلاهما فی النار. یک روزی این استکبار و صهیونیست ظلم را بر اینها تحمیل کرده است، اینا شدن مظلوم. همکنون ظالم شدن را بر اینها تحمیل میکنند، میشن داعشی. این چنین نیست که این بودجه ها از خود اونها باشد، سلطه بر نفت عراق و امثال داره به دست خود اینها باشد، نفت کشورهای اسلامی را فروختن از خود اونها باشد، این جور سربریدن ها از خود اونها باشد. این که گفته شد الجاهل اما مفرطن او مفرط، برای همین است. بنابراین بازخوانی انقلاب و رسی انقلاب، دیدن اندام زیبای انقلاب از بالا تا پایین، از پایین تا بالا، میفهماند که بهترین رهاورد انقلاب عقلانیت است و در جامعه عاقل همه مرفهند، نه کسی بیراه میرود، نه راه کسی را میبندد. همه اینها البته به برکت تلاش امام راحل رضوان الله، به قداست او، به طهارت روح او، به استقامت او، به استحکام فکری او، به بیداری او، به عقلانیت او، به قلب بودن او، به فقیه بودن او، به جامعیت او از یک سو، به خونهای پاک شهدا از سوی دیگر، و استقامت مردم فداکار، این جنبازان، این عزیزانی که بیش از 20 سال، گاهی 30 سال باب بکه یا الله صابران درد را تحمل میکنن از سوی دیگر که تک تا بر ما حق منت و عظمت و عزت الهی را دارن که خدا احیای اینها را مشمول عنایت ویژه خود قرار بده، اموات اینها را مشمول رحمت خاصه خود قرار بده، همه اینها را در کنار سفره سید الشهدا گرامی بدارد و احرام کند. من مجدداً مقدم همه شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و بسیجی و برادران و خواهران ایمانی، مخصوصاً مهمانان عزیز ما را گرامی می‌دارم. امیدوارم خدای سبحان به فرد فرد شما سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسجیل فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور فرما. شهدای شش بهمن آمل و شهدای دهه فجر را مهمان ویژه سالار شهیدان سلام الله علیه قرار بده. خطر استکبار صهیونیست را مانند خطر سلفی و داعشی و تکفیری و وهابی و خود اونها برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوانها همه را در سایه لطف ولیت حل بفرمان. دلهای ما را ظرف معرفت و محبت قرآن عصرت قرار بده. قلوب ما را متیم به حب خودت و اولیای خودت قرار بده. عقلانیت و قلب مداری را بهره ویژه امت اسلامی قرار بده. نظام اسلامی را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرمان. جوانان مملکت و فرزندان ما را از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این دعاها را در حق همه مؤمنان و مؤمنات مشرق و مغرب عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.